ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزیر دارایی فرانسه میگوید شرکت‌های فرانسوی قادر به همکاری با ایران نیستند. رؤسای سه قوه ستاد مشترک اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی تشکیل دادند. و یک نماینده مجلس در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید پس از اثرگیری تحریم‌های آمریکا شرکت‌های فرانسوی نمی‌توانند با همکاری به همکاری با ایران ادامه دهند. آقای لومر به شبکه خبری BFM گفته است شرکت‌های فرانسوی باید برای محصولاتی که به ایران صادر یا در آن کشور تولید می‌کنند پول دریافت کنند. به گفته او در اروپا نهاد مالی مستقلی که قادر به حفاظت از منافع این کشورها این شرکت‌ها باشد وجود ندارد و ماندن آنها در ایران عملی نیست. فرانسه، بریتانیا و آلمان چندین ماه است می‌کوشند شرکت‌های خصوصی اروپایی را که با ایران قرارداد همکاری دارند از مجازات‌های احتمالی آمریکا معاف کنند. تاکنون چندین شرکت و بانک بزرگ اروپایی اعلام کردند که از داد و ستد با ایران و امضای قراردادهای جدید خودداری می‌کنند. این شرکت‌ها تأکید کردند که در صورت عدم دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا از بازار ایران خارج خواهند شد. آمریکا اعلام کرده که در چند ماه آینده تحریم‌های هسته‌ای آن کشور علیه ایران از سر گرفته خواهند شد و تحریم‌های جدیدی نیز به اجرا در خواهند آمد. ایران می‌گوید در صورت عدم دریافت تضمین‌های اقتصادی و بانکی از طرف اروپا از برجام خارج خواهد شد. رؤسای قوای سگانه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل ستاد مشترک اطلاع رسانی و تبلیغاتی را تصویب کردند. این ستاد متشکل از نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکیل خواهد شد. مهمترین وظیفه این ستاد اطلاع رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط آنچه که رسانه‌های معاند خوانده شده اعلام شده است. رؤسای سه قوه مشخص نکردند دشمن کیست و رسانه‌های معاند چه نوع رسانه‌هایی هستند. به گزارش رسانه‌های ایران بیشتر مسائل مطرح شده در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد مشکلات اقتصادی، تأمین کالاهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی و نیز شرایط نظام بانکی و اقتصادی کشور پس از خروج آمریکا از برجام بود. رهبران جمهوری اسلامی کشورهای خارجی به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان را مسئول بیشتر مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کنند و می‌گویند این کشورها قصد دارند با ناامید ساختن مردم نظام جمهوری اسلامی را براندازند. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده در صدد براندازی حکومت جمهوری اسلامی نیست و خواهان تغییر رفتار ایران است. محمد جواد فتحی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تصویب تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت تعیین وکلای مورد اعتماد برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی را به قوه قضاییه داده است. دقایق پیش گفتگویی داشتم با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی در برلین و ابتدا از او درباره دلایل استعفای محمد جواد فتحی پرسیدم. احسان مهرابی:
رسانه‌ها اعلام کردند که استعفای آقای فتحی در اعتراض به دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و به خصوص تبصره ماده 48 اون بوده. البته آقای فتحی گفته که موضوعات دیگری هم دلیل استعفای او بوده که اگر استعفاش در جلسه علنی مجلس مطرح بشه تمام دلایل را بیان خواهد کرد. همینطور آقای فتحی اخیراً طرحی را برای عفو عمومی زندانیان سیاسی و همینطور ایرانیان خارج از کشور مطرح کرده بود که به این طرح حملات شدیدی از سوی روزنامه کیهان و نزدیکان آیت الله خامنه‌ای انجام شد.
در حال حاضر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در چه وضعیتیه؟
عملا این تبصره توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شده بود که اعلام میکنه که در موارد ضروری مجلس میتونه تصویب قوانین رو به کمیسیون ها واگذار بکنه و این مواد قانونی که توسط کمیسیون ها تصویب میشن هم شکل آزمایشی خواهند داشت و باید تمدید بشن. اما در جلسه 9 خرداد مجلس بحث دائمی شدن آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تصویب شد و عملا این تبصره هم مانند دیگر بندهای این قانون عملا به صورت دائمی تصویب شده. این اقدام مجلس در حالی بود که این دو قانون صدها ماده دارند و نمایندگان مجلس در چند دقیقه این دو قانون که صدها ماده دارند را با دائمی شدنش موافقت کردند که اعتراض برخی از نمایندگان را هم به دنبال داشت. به نظر میرسه که نه مجلس و نه دولت هیچ اراده‌ای برای تغییر این قوانین ندارن و احساس میکنن که اگر وارد تغییر این قوانین بشن پروسه طولانی رو خواهد داشت که ممکنه که در نهایت شورای نگهبان هم بعد از این همه وقت گذاشتن اونها رو رد بکنه.
فکر میکنی اگر بر فرض این که تغییراتی داده بشه و اصلاحاتی در تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال بشه، آیا تأثیری میتونه در وضعیت متهمان سیاسی و امنیتی داشته باشه؟
رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این قوه هم اعلام کردن که با این ماده مخالف هستن، البته نگفتن که از چه جهت مخالف هستن، ولی اصل این موضوع خیلی شاید تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی نخواهد داشت، چرا که بر اساس روش غیرقانونی فعلی که وجود داره هم وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اجازه نمیدن که زندانیان سیاسی و امنیتی در مدت بازجویی به وکیل دسترسی داشته باشن. طرحهایی هم که فعلا توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی هست کمکی به حل این موضوع نمیکنه. از جمله در بعضی از این طرحها اعلام شده که زندانیان سیاسی و امنیتی تا 5 روز پس از بازداشت میتونن به وکیل خودشون دسترسی داشته باشن، هرچند این تا حدودی بهتر هست از وضعیت فعلی، ولی در نهایت اگر به این شکل باشه تأثیری نداره در وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی. این موضوع خیلی بستگی به طرحهای جایگزینی هست که قرار هست درباره تفسیر ماده 48 تصویب بشه، یعنی اگر طرح‌ها به گونه‌ای باشه که دسترسی متهمان از همان ابتدا به وکیل‌های مورد نظر و وکیل‌های تعیینی خودشون را تسهیل بکنه قاعدتا تغییر ایجاد میشه، ولی این طرح‌هایی که فعلا مد نظر قوه قضاییه یا نمایندگان مجلس هست هیچ تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی به وجود نمیاره.
گفتگوی من بود دقایق پیش با احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی در برلین، در ارتباط با تصویب تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری که به تازگی توسط نمایندگان مجلس انجام شده. شما میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما و سایر شنونده های رادیو فردا به اشتراک بگذارید. راه های ارتباط با ما 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست و یک راه دیگر هم @فرداگرام شناسه ما در تلگرام.
بعد از اون همه تنش میونه کره شمالی و امریکا، بالاخره کیم جونگ اون تصمیم گرفت راه درست انتخاب کنه و اون نشستن سر میز مذاکره با دونالد ترامپ. کیم جونگ اون با این کار آینده درخشانی رو برای کره شمالی روشن کرد، وضعیتش رو برای مردمش برمنقوم برد. آقای خامنه ای، ایران درست در روی قرار داره، با کوچکترین حرکت اشتباه کار ایران تمومه. تا دیر نشده مثل رهبر کره شمالی بیا راه درست انتخاب کنه، مردم از این وضعیت نجات بده.
این آقای جنتی رومت گفتش که مردم اگه لازم باشه باید یک وعده غذا بخورن. اولا چرا باید یک وعده غذا بخورن؟ مگر ملت ایران روی منابع سرشار از نفت و گاز نخوابیدن؟ بیا توضیح بده ملت بزرگ ایران چرا باید بیاد یک وعده غذا بخوره. بعدش هم این آقای جنتی مگه همون کسی نبود که دست شهبانوی ایران رو فرح دیبا رو میبوسید دلار وصل میشد. حالا چی شده که اومده این حرفا رو میزنه؟ و اصلا صحبت اینجاست که چرا باید ملت ایران گرفتار همچین رژیم فاشیستی و دیکتاتور باشه؟ چرا؟ ممنونم از رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
البته علاوه بر تلگرام رادیو فردا میتونید از طریق ایمیل ما هم با ما در ارتباط باشید. info@radiofarda.com ایمیل ما هست. زنی از دیار شرق عنوان نمایشگاهی در شهر کلن آلمان است که در آن شماری از آثار تصویرگری بهار اخوان هنرمند ساکن تهران به تماشا گذاشته شده است. خانم اخوان در این نمایشگاه بر مسائل زنان در جوامع شرقی دست گذاشته و به گفته خود ناگفته های آنها را در تابلوهایش بیان کرده است. از این هنرمند و کارهایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بهار اخوان 37 سال دارد، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته تصویرگری از دانشگاه هنر تهران است و تاکنون در شماری از نمایشگاه‌ها در داخل و خارج ایران نیز شرکت کرده. این هنرمند عضو انجمن تصویرگران ایران است و 12 تابلوی تصویرسازی خود را در گالری زیشت آرتن در شهر کلن آلمان به تماشا گذاشته. تصویرگری و یا تصویرسازی یکی از زیر مجموعه هنرهای تجسمی است و هنرمند در این رشته هنری غالباً تابع حس درونی خود نیست، زیرا موضوع مورد نظر به سلیقه سفارش دهنده وابسته است. ولی با این حال در تابلوهای تصویرگری ارائه شده در نمایشگاه شهر کلن سفارش دهنده‌ای در کار نیست، بلکه به گفته بهار اخوان آثار به تماشا گذاشته شده از احساس درونیش سرچشمه گرفته. درباره حال و هوای این کارها خانم اخوان اینطور به رادیو فردا گفته.
زنی که من در موردش کار میکنم زنی از جامعه شرق، تنها صرفا ایران نیست، زنی که از افغانستان هست، از ترکیه، عراق، پاکستان، هندوستان میتونه باشه. فکر میکنم اغلب این زنان یک سری مسائل مشترکی رو تجربه کردن، آسیب‌های مختلف که از خشونت‌های خانگی ممکن بوده باشه، خشونت‌هایی که تنها جسمی و جنسی نیستن، خشونت‌هایی هستن که روحی و روانی زن رو مورد آسیب قرار میدن و روح و روان یک زن رو ممکنه مورد ضربه قرار بگیرن. این تصویرسازی ها بیشتر بیان اون گفته هایی هست که نمیتونیم بیانشون کنیم و لابلای وجود یک زن در واقع مدفون میشه. من میخواستم اینها رو به تصویر بکشم تا این احساسات دیده بشه به عنوان یک زن.
اینجا تابلویی هستش که بر متن مشکی یا سیاه یک گل قرمزی هست و درون اون گل دختر جوانی دیده میشه در حال گریه زاری هست.
بله، این همطور که میبینین دهانی من براش نذاشتم. این یکی از مسائلیه که زن نمیتونه اون چی رو که براش پیش میاد، حالا اگه تجاوز هست، خشونت هست، بیان کنه، اونم به دلایلی که توی فرهنگمون هست، یعنی به خاطر شرایط خانوادگی، شرایط اجتماعی نمیتونه بیان کنه که چه اتفاقاتی، چه آسیب‌هایی براش به وجود اومده. به این صورت خواستم بیان کنم، در واقع تا تصویر بکشم.
بهار اخوان در ادامه این گفتگو یادآور شده این تنها قوانین کشورها نیست که به زن آسیب رسانده، بلکه فرهنگ و سنت هم در بی‌حقوقی زنان نقش داشتند.
من فکر میکنم فقط قوانین هم نیست، خیلی از فرهنگ ماست که جاهایی به زن آسیب میزنه، فرهنگی که از حتی موقع تولد با ما بوده، از خیلی نسلها قبل. احساس میکنم تمام این اتفاقات رو زنان نسلهای پیش هم در واقع باهاش گریبانگیر بودن و همچنان اینا رو داشتن.
این برای نخستین بار است که بهار اخوان نمایشگاهی از کارهای تصویرگری خود را در آلمان به تماشا گذاشته. او تاکنون بیش از 40 کتاب برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان مصور کرده و در شماری از مسابقات و جشنواره‌های داخلی و خارجی هم جوایزی به دست آورده. تصویرگری کتابی به نام شغال در بارگاه شیر برگرفته از داستانی از کتاب کلیل و دمنه یکی از کارهای بهار اخوان است که به زبان آلمانی منتشر شده. نمایشگاه این هنرمند با عنوان زنی از دیار شرق تا دو هفته دیگر در گالری زیش آرتن شهر کلن آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، همینجا هم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که ما رو در این بخش‌های خبری همراهی میکنید. با ما حتما تماس بگیرید، ما رو از نظرهای خودتون با خبر بکنید. شماره که پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر است.